خودی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 3035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو با ما در برنامه بدون خط خوردگی هم مطرح بفرمایید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با 34مین اجلاس آموزش پرورش. زبان کشیدن جنگ خیابانی در امریکا. بدهی انگلیس به ایران. تشکیل فراکسیون رسانه و فضای مجازی در مجلس. و بخش با سخنگویان. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با 34مین اجلاس رؤسای آموزش پرورش که معظم الله اشاره داشتن به اصرار غربی‌ها برای نفوذ در آموزش پرورش کشورها با انگیزه تحمیل سبک زندگی غربی، از جمله در واقع از طریق سند 20 که این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم. آقای مهندس محمود فرشیدی از وزرای پیشین آموزش پرورش کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب فرشیدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم جناب فرشیدی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگو. آقای فرشیدی، از نگاه شما مهمترین ایراداتی که بر سند 20 وارد هست چیه؟
ببینید، سند 20 که بر اساس الگوی تراز انسان غربی طراحی شده و اون به اصطلاح شاخصه‌های مورد نظر اونها رو که همون لذت شویی، استکبار، به اصطلاح مستکبر بودن و در حقیقت سکولاریسم، اینها روح تدوین برنامه 20C هست. ما خودمون خب برنامه یک انقلاب اگر بخواد خودکفا باشه باید روی برنامه خودش تکیه کنه و نسل آینده رو با الگوی خودش تربیت کنه.
بله. آقای مهندس فرشیدی، بله. الان خب دیدگاهی متفاوتی هم در این رهگذر در کشور مطرح میشه با توجه به اینکه خب موضوعات مختلف در حوزه بین‌المللی داره تعریف میشه و اساساً حوزه آموزش و فرهنگ هم در واقع تأثیر پذیرفته از این موضوع هستش که اساساً بحث بین‌المللی شدن رو مطرح میکنن. ما در کنار این موضوع سند تحول بنیادین در آموزش پرورش رو داریم که خب بحث‌های زیادی هم برش شده، در مراجع مختلفی راجع بهش نظرات کارشناسی مطرح شد و نهایتاً تصمیم گیری شد و در مکانیسم اجرایی وزارت آموزش پرورش قرار گرفته. از نگاه شما چقدر این سند تحول بنیادین در آموزش پرورش میتونه نیازهای ما رو تأمین بکنه؟ از نگاه شما کجاهاش دچار کاستی است؟
ببینید جناب آقای عسکری، من معتقدم که اول به هر حال یک سندی که همونطور که شما اشاره کردید اینقدر تلاش شده برای تدوینش و در حقیقت یک حرکتی در راستای یک انقلاب تربیتی هست، یعنی یک انقلاب در فاز یک در عرصه سیاسی پیروز میشه، بعد در عرصه اقتصادی و نهایتاً در اون عرصه نهایی که فرهنگی و تربیتی باشه. ما خوشبختانه توفیق پیدا کردیم، یک دستاورد عظیمی هست که انسان تراز اسلام رو شاخصه هاش رو مشخص کنیم. افراد صاحب نظر ما دانشگاهی و حوزوی و آموزش پرورشی نشستن سالهای سال و به این سند دست پیدا کردن. آموزش پرورش الان برخلاف بسیاری از دستگاه های دیگه که سند ندارن به این سند دستیابی پیدا کرده، منتها مشکل الان اینه که این سند متوقف شده. یعنی من معتقدم که بیشتر روی این قضیه متمرکز بشیم که چرا سند 20 در عرض 6 ماه آیین‌نامه‌های اجراییش نوشته شد و بلافاصله به اجرا در آمد. سند تحول بنیادی 9 سال که تدوین شده، از یک طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف بوده هم بر این اجرای سند تحول بنیادی نظارت کنه و همین که بعد از 5 سال اگر احتیاج به بازنگری هایی داره این اعدام رو انجام بده. متاسفانه اصلا این ورود رو شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته. در خود آموزش و پرورش هم واقعیت اینه که عزم جدی برای اجرا نبوده. این که یکی از دلایلی که خب ما به این قضیه باور داریم اینه که مقام معظم رهبری مرتب تذکر میدن که چرا اجرا نشده، 10% اجرا شده یا اینکه سرعت اجراش قوی نیست، اما دلایل عملیاتی دیگه و اجرایی دیگری هم هست. چون دوستان ما بعضا وقتی که این تذکر سند 20C داده میشه و عدم اجرای سند تحول، بر اساس باوری که خودشون دارند میگن که خب نه، ما سندی که باور داریم تحول بنیادینه و سند 20C رو به هیچ وجه قبول نداریم. اما این باور با اون چیزی که در واقعیت وجود داره دو تاست. یعنی ما در عمل می‌بینیم که مثلا در دوره‌های اهداف دوره‌های تحصیلی که در سال 79 تدوین شد، در سال 97 که سند دیگه حاکم باید می بود با مورد بازنگری قرار گرفت. اما اینجا در بازنگری اومدن امر به معروف و نهی از منکر یا ولایت فقیه رو حذف کردن، یا مثلا به جای واژه اسلام واژه دین رو گذاشتن که به یه واژه عامیه.
بله.
و یا مثلا برنامه های دیگری که ساعات دینی در دوره متوسطه کم شد، یا ساعت پرورشی اصلا حذف شد، یا در عرض میکنم که خب میدونید که باز از تأکیدات مقام معظم رهبری بود که در راستای همون سرد هم هست که منحصرا ورود به آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باشه. انقدر اهمیت داشت این مسئله برای معظم الله که حتی رفتن دانشگاه فرهنگیان بازدید کردن برای اینکه این رو مطرح کنم که مهمترین جا اینجاست که در حقیقت معلم تربیت میکنه که نیروی انسانی تربیت بشه. خب در اون اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یه تبصره وجود داره و در حقیقت یه استثناء که اگر دانشگاه فرهنگیان در یه رشته هایی خب نمیتونه گزینش کنه و اون رشته ها رو نداره، استثناء میتونه از بیرون بگیره، از دانشگاه بگیره، از سایر دانشگاه ها. این ماده 28. خب تو آیین نامه ای که برای زیر نظام نیروی انسانی نوشتن متاسفانه بودن این ماده 28 رو غلبه دادن و تسری دادن بر کل، یعنی عمدتا میتونه با آموزش پرورش از بیرون بگیره، حالا اگر دانشگاه فرهنگیان هم گرفته. یا اومدن باز در اونجا پیشنهاد کرسی یونسکو رو در کردن برای اینکه در این دانشگاه فرهنگیان انجام بشه. به هر صورت میخوام عرض کنم که قرینه های مختلفی، خب بالاخره وقتی ما بحث نفوذ رو مطرح میکنیم، نفوذ ورود نیست، یه ورود خزنده است، یه ورود تدریجی است. یعنی اون کسی که نفوذ میکنه بالاخره از نظر ظاهری ممکن آدم ظاهر و صلاحی هم باشه، علم آدم صلاح نظر عبادی و اعتقادی خوب آدم خوبی باشه، اما فکرش در حوزه آموزش پرورش فکر غربیه. دوستان ما به این ظاهر قضیه اکتفا میکنن، به این که تفکر طرف، باور طرف، مثلا بعضی از این آقایونی که بالاخره دستن در کار هستن، حالا من دعوه نام بردن رو ندارم، صریحا تو اون فضای بیستی دفاع کردن که بیستی ازش خوب دفاع نشد و بیستی سند خوبی هست، کمان که در اجرا هم به سرعت رفتن سراغ اجراش. یا همین قرائنی که من عرض میکنم، خب اینا توسط کسانی نوشته شده که در پوشش سند تحول بنیادین زیر نظام هایی که برای سند تحول بنیادین نوشتن، این زیر نظام ها اهداف 20-30 رو داره دنبال میکنه.
درسته.
و این نگرانی ها مثلا زیر نظام مالی اومدن گفتن که با سوس تذکرات این دفعه هم بود، یعنی بارها مقام معظم رهبری گفتن تو سیاست های ابلاغی یادآوری کردن که آموزش پرورش امر باید از نظر مالی یه دستگاه سرمایه‌ای، یه دستگاه مصرفی نیست، خیلی اینو گفتن. اما توی زیر نظامی که برای امور مالی نوشتن دوستان ما، گفتن آموزش پرورش دستگاه مصرفیه.
بله.
ما باید به سمت خصوصی سازی بریم، این در حالی که خود اون سیاست ابلاغی دستور فرمانده که اینجا حاکمیتیه.
بله.
این سمت رفت. اینها به هر صورت نگرانی هایی است که ما در حوزه اجرای سند تحول بنیادین و به یه معنا میتونیم بگیم که یا تعطیل شده یا تحریف شده، مقدار اجراش خیلی کم بوده.
درسته.
به نظر من باید ما به هر حال اجرای یک سند تحولی رو باید مدیران تحول خواه به عهده بگیرند.
بله.
به نظر من باید اینطوری اقدام کرد.
بله. بی نهایت سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. جان فرشیدی عزیز، استفاده کردیم از مطالب کارشناسی و ارزنده شما. با جناب عالی خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. عصرتون بخیر باشه.
خداحافظی.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با رؤسای آموزش پرورش کشور. جناب فرشیدی از وزرای پیشنه وزارت آموزش پرورش پاسخگوی پرسشان بود. ساعت 19:15 است. عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنم.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده برنامه بدون خط خوردگی، در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به زبان کشیدن جنگ خیابانی در امریکا. آقای دکتر رضاخان کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب رضاخان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رضاخان بفرمایید آخرین تحولات میدانی در عرصه جنگ خیابانی در امریکا چه هست؟
خدمتتون عرض کنم اعتراضات در شهر پورتلند که شاید بشه گفت قانون اصلی درگیری ها این روزها توی آمریکا هست، تقریبا میشه گفت صدومین روز خودش رو داره پشت سر میگذارونه و اصطلاحا خشونت ها همونطور که انتظار هم میرفت بیشتر میشه. موج جدید خشونت ها با اومدن کاروان طرفدارهای آقای ترامپ به شهر پورتلند چند وقت پیش دوباره شعله ور شد و اخیراً هم که به دنبال اون کشته شدن یکی از افراد نجات پرست طرفدار ترامپ توی خیابون بود و این فضا همین اصطلاحاً در حال تداوم هست. یکی از دلایل اصلی که پیش بینی میکنن کارشناسان احتمالاً این اتفاقات بیشتر هم بشه فضای سیاسی حاکم بر آمریکا و تحولات سال آخر اصطلاحاً حضور آقای ترامپ تو دور اولی ریاست جمهوری است و انتخابات پیش رو، که اینها فضای سیاسی آمریکا رو ملتهب‌تر خواهد کرد. اخیراً هم آقای ترامپ و کاخ سفید تلاش کردند که یه سری قوانینی رو که در سطح فدرال هست برای مقابله با نژاد پرستی کم رنگ‌تر بکنن، که این باز خودش دامن خواهد زد به دانش‌هایی که داخل آمریکا وجود داره.
اتفاقا پرسش بعدی من هم ناظر به این بخش پایانی بخش اول صحبت‌های حضرت عالی بود که اساساً با تداوم و در واقع تشدید اعتراض‌های خیابانی در امریکا، دولت فدرال این کشور چه تصمیماتی گرفته برای اینکه بتونه به هر حال بخشی از این به هر حال اعتراض‌ها رو تا حدودی در واقع کاهش بده؟
خدمتتون هستم. رفتار دولت فدرال به گونه‌ای نیست که تمایلی داشته باشه به اینکه این خشونت‌ها رو کاهش بده. خشونت‌هایی که الان ما توی آمریکا داریم می‌بینیم برای سیاستون به قول معروف آمریکا یک شمشیر دولبه محسوب میشه. دموکرات‌ها تلاششون هست که با تداوم این اعتراض‌ها از طریق اردوکشی خیابونی یک نوع بسیج عمومی رنگین‌پوستا به ویژه سیاهان که یه بخش جدی از خدمتتون عرض کنم سبد رأی دموکرات‌ها هستند رو به میدون بیارن، بتونن از اون استفاده بکنن. آقای بایدن با آوردن یه اصطلاحاً معاون اول سیاه پوست و زن تلاش کرده نشون بده که این دو بخش از جامعه آمریکا به شدت براشون مهم هست و هر چقدر این فضا و تنش‌ها بیشتر باشه، دموکرات‌ها این رو فضای سیاسی خودشون به نفع خودشون تو انتخابات پیش رو می‌بینن. از طرف مقابل آقای ترامپ هم چون سبد رأیش سفید پوست‌های اصطلاحاً طبقه متوسط به پایین هستن، کسانی هستن که به شدت نجات پرستی توشون پررنگ هست، از طریق تداوم این اعتراضات نشون میده که بحران برای این سفیدپوستا جدی است. سخت بحران نژادی و هویتی تو آمریکا به شدت پررنگ هستش. اون چیزی که آقای هانتینگتون سالها پیش پیش بینی میکرد که سفیدپوستای آمریکایی تبدیل به یه اقلیت میشن در کنار اقلیت‌های دیگر، این اتفاق از لحاظ عدد و رقم در حال افتادن هست و ترس یه مؤلفه خیلی جدی بوده که همیشه جمهوری‌خواها تو شرایط حساس سعی میکنن ازش استفاده بکنن. تداوم اعتراض ها باعث میشه اون بخشی که به آقای ترامپ رأی دادن تو دوره قبلی حساس بشن، براشون این مسئله جدی بشه به خاطر مسئله هویت، علیرغم مسائل جدی که ما تو حوزه اقتصاد میبینیم پای صندوق های رأی بیان و به آقای ترامپ رأی بدن. برای همین این دو عامل که از یک بود اصطلاح پارادوکسیکالن، با هم دیگه به دنبال اهداف متفاوتی هستن ولی تاکتیکی دارن این فضای اردوکشی خیابونی رو تشدید میکنن.
بله آقای دکتر رضا خواه، الان به هر حال از داخل رسانه های امریکایی و اندیشکده های این کشور چه دیدگاه های بیرون میاد در مورد شرایط که آقای ترامپ برای انتخابات نوامبر خواهد داشت؟
خدمت استادتون اصلا یه اتفاقی که معمولا تو ایام انتخابات میفته اینه که روند وارسازی جامعه آمریکا اتفاق میفته، یه نوع دیکانستراکت شدن جامعه آمریکا اتفاق میفته و این تا یه مرزهای مشخص این وارسازیه و این قطبی شدن و این شکاف‌های اجتماعی و باز شدن و گسل‌های اجتماعی اتفاق می‌افته، به گونه‌ای که بتونن بعد از انتخابات اصطلاحاً به قول خودشون پروژه ریکانستراکت کردن، بازسازی رو به سریع انجام بدن و باز بتونن اون اتحاد داخلی کشور رو برقرار کنن.
بله.
آقای ترامپ تظاهر داره به سمتی میره. یه سری اندیشکدان نسبت به این هشدار دادن که فضای اجتماعی آمریکا داره به سمتی میره که احتمالاً بازسازی اون غیر ممکن باشه. یعنی فضای رسانه‌های آمریکا، شبکه حاکمیت آمریکا دیگه به این راحتی‌ها نتونن این شکاف‌هایی که این گونه داره به سمت قطبیت پیش میره رو بتونن با هم دیگه جمعش بکنن. این یکی از مسائل جدی است که تو حوزه اجتماعی اندیشکده‌های آمریکا به شدت نگران هستن.
بله، ما شاید اگه اشتباه نکنم دو مورد در تاریخ آمریکا بوده که در واقع رؤسای جمهور تک دوره‌ای بودن. آقای دکتر رضاخا درست؟
بله.
آیا نشانه های از آنچه که در این دو دوره‌ای که راجبش صحبت کردیم، یعنی تک دوره شدن رؤسای جمهور، آیا نشانه های مشابه از اون دوره رو میتونیم تو این دوره آقای ترامپ ببینیم؟
عدم محبوب یه دل... نشانه هایی رو به عنوان، اگر بخوام عدم محبوبیت رو به عنوان یه نشانه بگیریم تو مثلا رأی عمومی پاپولار ووت، این اتفاق ممکنه این نشانه وجود داشته باشه، ولی بله. نباید فراموش بکنیم ساختار انتخابات آمریکا بر اساس رأی الکترال هستش، یعنی یک تقسیم بندی های ما داریم درباره و اینها هم پیچیدگی های خاص خودش داره دیگه، یعنی هر ایالت با مدل اجرایی انتخاباتش متفاوت از ایالت دیگه هست. در نهایت اون چیزی که رئیس جمهور آمریکا رو انتخاب میکنه رأی اکثریت مردم نیست. این بارها اتفاق افتاده، زمان آقای الگور اتفاق افتاد، خدمتتون عرض بکنم حتی دوره قبلی هم بحث سر این بود که خانم کلینتون پاپولار ووت رأی مردمیش بالاتر از آقای ترامپ هست و آقای ترامپ اصطلاحا توی محاسبات ریاضی و اون اتفاقی که اوضاع الکترال ها میفته تنسته بود از ایالت های حساس رو به گونه ای سرمایه گذاری بکنه توش که ایالت هایی که بعضا به عنوان دژ دموکرات ها حساب میشد اینها رو بتونه بر اساس مدل تبلیغاتی که توی کمپین انتخابات پیش گرفته بود کاری بکنه که اینها به نفع ترامپ رأی بدن و نتایج انتخابات برگرده. دعوای اصلی تو این ایالت ها هست. واقعیت اینه که ما یه بخش جدی اگر عددی بخوایم صحبت کنیم 10 تا 15 میلیون رأی تاثیرگذار داریم که اینا آندیسایدن، یعنی تعیین تصمیم نگرفتن که چگونه رأی بدن. معمولا هم اصطلاحا به سمت یک کاندیدای ضد ساختار تمایل دارن اگر بیان پای صندوق های رأی. این کاندیدای ضد ساختار طبیعتا آقای بایدن نیست. انتخابات آمریکا همیشه منتظر یه به قول من سورپرایز تو ماه اکتبر هست. این سورپرایز هم معمولا از طرف رئیس جمهور توی صحنه اتفاق میفته. این که بخوایم از الان بگیم آقای ترامپ مثلا بر اساس شواهدی میتونه یه رئیس جمهور یک دوره‌ای باشه به نظر من زود هستش.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون جناب رضا خواه. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر. محفظ.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تداوم اعتراض‌های خیابانی در امریکا علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی. آقای دکتر رضا خواه کارشناس مسائل بین‌الملل پاسخگوی پرسش‌های ما. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:25 دقیقه است. دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
فرهنگ بدون خزخوردگی.
خب در سومین بخش گفتگوی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به تشکیل فراکسیون رسانه و فضای مجازی در مجلس 11 آقای مهندس لطف‌الله سیاه‌کلی نایب رئیس این فراکسیون، همینک ارتباطشون با ما برقرار هست. جناب سیاه‌کلی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از جناب والی همکار محترم و شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. آقای سیاه‌کلی بزرگوار بفرمایید که هدف در واقع کسانی که تلاش کردن تا فراکسیون رسانه و فضای مجازی در مجلس 11 شکل بگیره چه است؟
از حضور شما که خب با توجه به این که یکی از ارکان حکومت داری و یا بعضیا میگن خلاصه رکن چهارم دموکراسی رسانه ها هستن، در مجلس جایگاهی وجود نداشت برای رسانه ها.
بله.
و خب بدون رسانه هم امروز دیگه همه از آن دارن که کار بخواد انجام بشه، هم هزینه بر هست هم زمان بر هست. با رسانه کار هم سرعت داره هم کیفیت داره و هزینه‌اش هم کاهش پیدا می‌کنه. اینی که خب لازم بود مجلس هم یک فکری در این زمینه بکنه، ضمن این که رسانه های نوین هم اومدن، یعنی فضای مجازی هم اومده که اصلا خب قالب رسانه رو عوض کرده، در دسترس شده، رسانه همه‌گیر شده و هر کسی دیگه میتونه صاحب رسانه بشه. بنابراین باز هم در حوزه رسانه اتفاقات بزرگی افتاده که نیازمند این است که به رسانه توجه بیشتری بشه. از این جهت ما فراکسیون رسانه و فضای مجازی رو ایجاد کردیم، هم بتوانیم به رسانه ها توجه بکنیم، هم به بهره برداران و استفاده کنندگان از رسانه ها، و نیز در کنار همه اینها بریم به سمت این که این فراکسیون تلاش بکنه تا کمیسیون فضای مجازی در مجلس را بیفته. در هر صورت محیط جدید نیازمند به مقررات و قوانین هست و باید مجلس اهتمام جدی در این زمینه داشته باشه.
الان سازمان تنظیم مقررات فراگیر صوتی تصویری در سازمان صدا و سیما تشکیل شده، به نظر شما این سازمان کفایت نمیکنه برای مقررات که اصلی بشه اشاره فرمایید؟
خب این سازمان در واقع هدفش در باب فضای مجازی تنظیم مقررات صوت و تصویره.
بله.
همه فضای مجازی هم نیست.
درسته.
بنابراین تازه اونم در حوزه مقررات و نه قانون. خب ما هم نیاز به قانون داریم هم نیاز به مقررات برای همه فضای مجازی. بنابراین نخیر، این سازمان بخشی از وظایف رو به عهده داره که انجام بده.
بله. جناب سیاه‌کلی، که از مباحثی که حالا به طور عام همه رسانه‌ها باش درگیر هستند، در واقع کمتر دیده شدن ظرفیت‌ها و توانایی‌های در واقع تولید کنندگان محتوا در رسانه‌ها هستند. یعنی حالا تولید کنندگان محتوا هر بخشش رو که ما بخوایم راجع بهشون صحبت بکنیم معمولاً قراردادهای خوبی ندارن. در همین رسانه ملی هم معمولا چندین قرارداد وجود داره برای کارمندان، در رسانه های دیگر مثل نشریات و مجلات و سایر در واقع صور رسانه‌ای هم همین بحث وجود داره، قراردادهای خیلی محکمی ندارن، یعنی در به عبارت دقیق تر امنیت شغلی قابل اتکایی در حوزه رسانه وجود نداره. شما چقدر تلاش میکنید در این فراکسیون که حالا تلاش هم دارید که تبدیل به کمیسیون بشه، بتونید به حال این مطالبات تولید کنندگان محتوا و فعالان حوزه رسانه رو هم پوشش بدید؟
بله، ببین چندین موضوع ما داریم. یکیش واقعا خود کارکنان حوزه رسانه‌ای که شما اشاره کردید. خب هم بیمشون، هم امنیت شغلی، هم آینده. یکی دیگر هم محتوایی که تولید میشه بر بستر رسانه ها قرار میگیره، این در واقع کپی رایت